تالاب‌های گیلان برای مهاجرت امید و رویا امن می شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان از امن شدن آسمان و تالاب‌های گیلان برای عبور امید و رویا خبر داد و گفت نیروهای یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست و کارشناسان استان در تمام طول مسیر مهاجرت و استقرار نسبت به حفاظت و پایش مناطق اقدام خواهند کرد. وی اظهار کرد کارشناسان بسیار امیدوارند این دو دورنا به اتفاق هم حوزه فریدون کنار را ترک نمایند و از آنجایی که دورنای سیبری برای رسیدن به مناطق جوجه آوری از آسمان استان گیلان عبور می کند، به محض دریافت اخباری مبنی بر شروع مهاجرت آنها و ترک فریدون کنار، نیروهای یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست و کارشناسان استان در تمام طول مسیر مهاجرت و استقرار نسبت به حفاظت و پایش مناطق اقدام خواهند کرد. تا خبر سیستی دیگر، شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
روزتون بخیر عزیزان، همراه با برنامه پارک پردیسان در خدمت شما هستیم. خبر زیست رو شنیدید با اجرای سرکار خانم شیما حیدری. این دورنای سیبری امید که تنهایی سالها بود میومد و میرفت، رویا رو در سر راه اون قرار دادن که به نوعی جایگزین آرزو بشه و در خبرها داشتیم چند وقت پیش که اینا با هم همگام شدن. تو این خبرام شنیدید که امیدواریم که با هم همسفر هم بشن و به امید روزی که دیگه موقعی که برمیگردن اینجا تعداد دورناهای سیبری یکی و دوتا و اینا نباشه، مثل گذشته تعدادشون انشالله که بیشتر باشه. خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان. 3094 همچنان در خدمت شما هست. 2265-2465 و 2265-2466 همکاران من در کابین ارتباطات منتظر تماس شما هستند. الان قرار هست که بخش گفتگو رو بشنوید، مصاحبه هومن عرب شیرازی، بخش اوله گفتگو رو بشنوید. یک بار دیگه اومن جان به من بگو که با کی بود؟ با دکتر آقاخانی فرمودید، استاد دانشگاه تهران، در خصوص بحث سد چمشیر که داشتیم در پیامک ها هم که گفتن در حال آبگیری است. این گفتگو رو با هم بشنویم، بخش اولش رو.
پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر حسین آخانی، استاد محترم دانشگاه تهران و فعال محیط زیست، پژوهشگر و مؤلف. اگر یادتون باشه در برنامه‌های قبلیمون در خصوص سد چمشیر صحبت کردیم و اگر یادتون باشه یکی از عزیزانی که خیلی در این مورد حساسیت داشتن و در منطقه بازدید داشتن، هم از بُعد گیاه‌شناسی و مسائل آسیب‌شناسی‌هایی که به بخش فلور منطقه، یعنی بخش پوشش گیاهی منطقه وارد میشه، چه از بابت شوری بیش از اندازه آب، شوری خاک و موارد این چنینی، صحبت‌هایی داشتیم و نگرانی‌های ایشون و دیگر عزیزان و دستاندرکاران، مخصوصا کارشناس هایی که از بخش های مختلف بودند، در برنامه پارک پردیسان ابراز شد و شما هم شنیدید. اما این بار با آقای دکتر در ارتباط هستیم. ظاهرا خبرهایی از این طرف اون طرف میرسه که سد چمشیر در حال آبگیری هست، علارغم نامه هایی که رد و بدل شد، علارغم دستوری که آقای دکتر سلاجق داده بودند و نامه ای که به ریاست محترم جمهور داده بودند بابت آسیب هایی که آبگیری این سد در پی خواهد داشت، ولی اتفاقاتی که داره می به این سمت هست. آقای دکتر حسین آخانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. آقای دکتر، برای شنوندگان عزیز ما شفاف سازی بفرمایید که الان وضعیت چگونه هست، با توجه به اینکه اگر بازدیدی از اونجا داشتید یا خبرهای موثقی دارید که شنوندگان عزیز ما هم در جریان قرار بگیرن.
والا من همین چند روز پیش اونجا بودم برای ادامه تحقیقاتی که داشتم، به منطقه چمشیر رفتم و متاسفانه در واقع اخباری که رسیده بود در خصوص این که وزارت نیرو اقدام به آبگیری سد چمشیر کرده است، اینها درست هست و سد چمشیر رو از 26 در واقع دیماه عملاً آبگیریش رو شروع کردن. الان امروز که من با شما صحبت میکنم یک ماه از این تاریخ گذشته است و ارتفاع آب همچنان داره بالا میره و الان بالای 60 متر در واقع عمق آب در سد شمشیر هست و همونطوری که حضرت عالی هم در مقدمتون عرض کردید، مقامات مسئول آبگیری سد شمشیر رو منع کرده بودند. جناب آقای سلاجقه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای که در 5 دی نوشته بودند به ریاست جمهور در واقع تأکید کرده بودند تا قبل از انجام مطالعات آبگیری انجام نشود. باز هم ما در مجلس، در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس، جناب آقای پژمانفر هم نامه نوشته بودند به معاون اول ریاست جمهور که آبگیری نباید انجام شود و جلسه هم بود مشترکاً با مجلس و دولت که در اونجا آقای پژمانفر بعد از جلسه در با رسانه ها اعلام کردند که کاری نکنید که غیر قابل برگشت باشد. حتی من نامه ای رو از خود آقای مخبر دیدم که منتشر شده بود و در اون نامه هم در واقع به وزیر نیرو اعلام شده بود که سد چمشیر نباید آبگیری بشه. متاسفانه فاجعه شروع شده، گیاهان زیادی دارن اونجا از بین میرن. من از همون منطقه سد چمشیر اخیراً گونه جدیدی رو معرفی کردم، در واقع به نام پتروپیروم زاگریکوم، به نام زاگروس نامگذاری شده، که متاسفانه با آبگیری سد چمشیر این گیاه احتمال قوی برای همیشه از تاریخ زیست ممکن است حذف شود. و خدمت شما عرض شود که من میدانم، مطمئن هستم که گیاهان بسیار زیاد دیگری هستند، جانوران بسیار زیادی هستند که اینها مطالعه نشدند و همونطوری که در خبرها هم شنیدید باستانشناسان حدود 140 منطقه باستانی اونجا پیدا کردن و هنوز مطالعاتشون انجام نشده و به احتمال یعنی 100% تمام اینها از بین خواهد رفت و در واقع نابود خواهد شد. هر چقدر ما خواهش کردیم، ما نامه ای نوشتیم، 20 نفر از استادان دانشگاه و چند انجمن علمی نامه نوشتیم به آقای سلاجقه، با مسئولین خواهش کردیم تعجیل نکنید، صبر کنید، یک سال صبر کنید، اونجا گمانه‌هایی زده بشود، منطقه مطالعه بشود، ولی گوش نکردند و من رفتم آنجا با دلی پر غم، در واقع گریستم به خاطر اینکه چرا باید ما اشتباهات خودمون را تکرار بکنیم. این برای من تأسف‌آور است که ما همیشه خطاهای خودمون را تکرار بکنیم. من رفتم اونجا، منطقه‌ای رو رفتم بازدید کردم، یکی از به اصطلاح رودخانه‌های فرعی که به رودخانه زهره در بالا دست سد می‌ریزه، رودخانه بابا کلان هست. اونجا رو اخیراً زمین‌شناسان شواهدی رو مبنی بر وجود لایه‌های نمک پیدا کرده بودند. من خودم رفتم آنجا و صحنه‌های غم‌انگیزی رو دیدم. لایه‌های نمک فراوان اونجا هست. حتی با اشایرم که صحبت کردیم گفتن بله اینجا نمک هست، ما می‌ریم نمک برمی‌داریم. خدمت شما عرض شد که من ایسی آبی که در اونجا جریان وجود داشت از اون به اصطلاح نمک در واقع داشت می اومد اندازه گیری کردم، 70 برابر شوری آب زهره بود. واقعا با این همه شواهدی که وجود دارد من نمیدانم چرا این کار را کردند. واقعا امیدوارم مسئولین صدای منو بشنوند. ما همین چند روز پیش 18 نفر از استادان دانشگاه و 2 انجمن علمی به دستگاه قضایی شکایتی رو تسلیم کردیم، دادخواستی رو تسلیم کردیم به دیوان عدالت اداری. من امیدوار هستم که دستگاه قضایی با جدیت این ماجرا رو پیگیری بکنه. من نمیدانم این سدسازها که به هیچ کس گوش نمی کنند، خب میخواید خدمت بکنید، بیایید فکری به حال آلودگی شهر تهران بکنید، بیایید سرمایه های خودتون رو و بودجه ها رو صرف توسعه حمل و نقل عمومی بکنید، چه خبر گیر دادید به این رودخانه ها؟ یکی پس از دیگری رودخانه ها رو میخشکانید. تیمی آمده بودن در محل سد و خودشون دیدن که سد آبگیری شده، علارغم این که خودشون تکذیب کرده بودن. سر راه که داشتم میومدم رودخانه خرسان را دیدم و بعد اونجا هم دوباره قصم گرفت، به دلیل اینکه وزارت نیرو الان دست گذاشته میخواد در واقع سد خرسان رو اونجا درست بکنه. آخه ما داریم چه کار میکنیم؟ رودخانه ها رو یکی پس از دیگری داریم نابود میکنیم. و این نکته، و نکته مهم دیگری من خدمت شما عرض بکنم اینه که من وقتی که رفتم رودخانه زهره رو دیدم در پایین دست سد به وسیله دستگاه ایسی سنج در واقع شوری آب رو اندازه‌گیری کردم و واقعا فاجعه بود، به دلیل اینکه من در منطقه بابا کلان شوری 4170 میکروزیمنس رو اندازه‌گیری کردم. این دقیقا پیشبینی هایی که ما میکردیم که آبگیری این سد کیفیت آب رودخانه را بدتر خواهد کرد کاملا درست. در اینم در وسط زمستان، یعنی در زمانی که ما بیشترین حجم سیلاب رو داریم، بارندگی رو داریم، ما داریم ایسی 4170 رو داریم میبینیم. شما چه کردین با آبگیری سد؟ وقتی که انحلال صورت بگیرد اونجا فاجعه خواهد شد.
پارک پردیسان.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. صحبت‌های آقای دکتر آخانی استاد دانشگاه رو شنیدید در خصوص آبگیری سد چشم.
البته بخش اولشو.
بله، بخش اول گفتگوی هومن عربشیرازی رو شنیدید با استاد دکتر آخانی استاد دانشگاه. رو هومن جان، تو این فاصله که میومدین ولی که پخش شد صدای دورنای سیبری بود؟
نه، این دورنای سیبری نیست، این دورنای خاکستریه که صداش رو شنیدید. و من یادم یه بار تو تالاب میغان تو عراق متاسفانه چیزی در حدود 700-800 قطعه از این دورنها یخ زدن.
ای بای.
سال فکر 92 یا 93.
سرمایه اونجا هم سرمایه انسانیه،
سرمایه بسیار شدید. من اومده بودم برای زمستان گذرانی، توی میدونی که تالاب یکی از خصوصیتاش اینه که دماش نسبت به خاطر گرمای ویژه آب، دماش نسبت به محیط خشک وقتی سرما هست پایین‌تر نمیره. آه. بالاتر میره. برای همین شما یه جایی تو طبیعت می‌بینید داره از آب بخار بلند میشه، این به خاطر اینه که گرمای ویژه آب اجازه نمیده که
دما اصلا
نسبت به محیط کناری دما، یعنی حرارت برودت بیشتر بشه. دما پایین‌تر بیاد درست. نه، دما بالاتر مونه، برودت هم کمتر میشه. ولی این که شما میرید میگید آب سرد، الان زمستون سرما میخوره، به خاطر اینکه شما میرید داخل اون آب، میای بیرون بهت باد میخوره، تو معرض هوای سرد هستی، سرد میشه. ولی اون بل. آب مقصر سرمای شما نیست.
بل.
و این صدایی هم که شنید صدای آقای دکتر حسین آخانی بود، استاد محترم گیاهشناسی، استاد ارشد هم هستن در دانشگاه تهران. ایشون خیلی راحت میتونه از کشور بره، این قصه ها هم نخوره، بارها هم به من گفته.
بل.
و حتی اونجا هم اعتبار علمی داره، تو دانشگاه های اسپانیا میتونه تدریس کنه یا کشورهای دیگه، ولی عاشق ایران مونده. این که ما میگیم طبیعه. چرا ایشون اینجوری حرف میزنه، دکلمه داره میکنه، نه، ایشون استاد دانشگاه است. برادر عزیز من، خواهر گرامی، شما فحوای کلام ایشونو گوش کن. شما چون آهنگین صحبت میکنه، من نمیدونم حالا مثلا
از کل کلام ایشون فقط ایشون
که خوشتون اومده باشه، انتقاد میگیرین که مثلا چرا این داره دکلمه میکنه. اصلا دکلمه میکنه که چی؟ داره ترانه برات میخونه. ببین فحوای کلامش چیه، ببین معنی محتوای حرفش چیه. به هر حال ما احترام میذاریم به سلیقه شنوندگانمون. تلفن هم داریم، تلفن هم اگه تو این فاصله بشنوین، یه بخش هم داریم زندگی به سبک سالم، بخش دوم صحبت آقای آخانی هم مونده. اگر تلفن آماده است هادی جان، من بگم اینو بشنویم، تلفن ها رو بشنویم، تلفن اولو که از یه بانوی محترمی هستش جان.
سوالم بگم تو این فاصله.
آره بگو، سوالی یادت مونده؟ آره،
سوالی دیگه یادم مونده. خب، گفتی آره دیگه یادم مونده. سوال این هستش که ما چرا نمیتونیم این شاخص کیفیت هوا رو
ثابت نگه در حد نرمال.
آره، در حد نرمال. آقا هر چند عدد 125 هم عدد خوبی نیست، به هر حال برای افرادی که حساس هستن ناسالمه.
حتی این مال دو ساعت پیش ها.
بله الان که میتونه متفاوت هم باشه، هر لحظه میتونه متفاوت باشه لحظه‌ایه. چرا نمیتونیم اینو ثابت نگهش داریم؟
درست.
نظر شما چیه؟ 30000
خب الان اومده پایین. جالبه شد 124. حالا ان شاءالله که باد وزیده باشه.
نوسان داره دیگه، نوسان داره تا 130 خورده هم رفت و برگشت و
خدا رو شکر ان شاءالله بیاد پایین‌تر. ان شاءالله همیشه این عدد پایین باشه.
بله
حداقل مثلا که ناسالم برای گروه های حساس
یعنی 50 تا 100 بشه.
آره این گروه های حساس مثلا کسایی که بیماری زمینی دارن، ریوی دارن یا هر چه هست، کهنسالان عزیز، بچه‌ها بتونن بیان تو خیابون تو فضای باز ورزش کنن، نفس بکشن.
بله
این زندگی معنی اصلیش حرکت، نفس کشیدن. اصلا شما نفس نکشی که زنده نیستی، که اولین نیاز تمام زیستمندانی که از طریق اکسیژن سوخت و ساز بدنشون انجام میدن همین نفس کشیدن هستش. بعد پیامک دیگه چی داشتیم تو این فاصله؟
پیامک اومد جان، یه نکته هست این که عزیزان خیلی استقبال کردند. آقا داوود عزیز گفتن که چه عجب بالاخره برنامه‌تون رو زنده شنیدیم،
خدا رو شکر.
استقبال کردن
برای ما توفیقیه، برای ما باعث افتخاره در خدمت شما عزیزان باشیم، اونم در حد بضاعتمون. به خدا ما اون قدرها که شما فکر میکنید و بعضی وقتا دوستان از ما توقع دارن بضاعتمون زیاد نیست، ولی تمام سعیمون اینه که صدایی باشیم برای محیط زیست کشورمون و با شماها تعامل داشته باشیم. این مثلا مجتمعی که دوستانمون نام برده بودن، آقای تماس که دوباره مثل که تماس هم گرفتن، رضا من گفتش که اون آقا دوباره تماس گرفتن، حتما پخش میکنیم ایشالا، فرصت میکنیم ما به خاطر این با شما در تعاملیم که اون کارهایی که از دست خودمون لااقل برمیاد ما از مسئولین همیشه خواهش کردیم، صدای کارشناسا رو هم پخش میکنیم، ولی حداقل اون کارهایی که از دست خودمون برمیاد انجام بدیم. مثلا اگه میتونید برای جلوگیری از اتلاف آب یا حاملای انرژی که خیلی هم گرون شده، سال 1389 مصوبه‌ای رو مجلس تصویب کرد که کنترل‌ها رو بتونن تفکیک کنن، حتی تو خونه‌های قدیمی، خونه‌های جدید که الان اغلب کنترل‌هاش تفکیک شده
دیجیتال بشه.
نه حالا دیجیتال یا غیر دیجیتال، هر چی که الان موجوده، خصوصیتش اینه که شما مصرف آب خودت، گازی که حامل انرژی یا برقی داری مصرف میکنی رو میتونی چیکار کنی؟ مدیریت بکنی.
شخصیه دیگه، مشخصه.
و این دیگه با سلیقه‌های مختلف نیست، با دیدگاه‌های مختلف. بله. شما اگر هم همسایه‌هاتون توی مجتمع مخالف این کار هستن، یه مقدار هزینه بره، باید بریم دادگاه شکایت بکنین، کارشناس رسمی قوه قضاییه بیاد منزل شما رو ببینه، بعد دادگاه حکم میده، میگه آقا این واحد مثلا مسکونی برابر حکم دادگاه میتونه از کنترل جداگونه استفاده کنه، کنترلش رو تفکیک کنه، شما این حکم رو میبری سازمان نظام مهندسی که مثلا با شما مخالفت کرده برای این کار، گفته خونتون قدیمیه، اینو نشون میدی، اونجا دیگه نمیتونه تایید نکنه.
بله.
چون کارشناس رسمی دادگستری هم تایید کرده این قضیه رو، اونجا تایید میکنه که کنترل جدا کنه. حالا مثلا نشد کنترل به صورت اصلی جدا کنی، شما برای لوله مصرف آب خودتون تو منزل یه دونه از این کنترل کوچیکی که به صورت شرکتی فروخته میشه،
بله هست.
تو مولوی هم هست، میتونید تهیه کنید روی اون لوله. ما اینو قبلا تو برنامه ها گفتیم اما نه با این دقت. بله. نصب کنید که مصرف آبتون مدیریت شه. هادی جان آماده است بشنویم تلفن اولو.
سلام، وقتتون بخیر. میخواستم بگم که این مازوتی که میسوزونن، خب اینجا آدما هیچ بوی از مهر و محبت نبردن و مهر و محبتی هم دریافت نمیکنن. دیروزش برف اومده، هوا نباید انقدر کثیف باشه.
شنونده عزیز، خانم محترم، بانوی گرامی، خیلی ممنون تماس گرفتید. حالا این امکان داره به نظر شما به میمهری مربوط شه، ولی ما چون زیرساخت گسترده برای استفاده گاز تو نیروگاهامون نداریم، تو بعضی از نیروگاهامون مجبور هستن این کار رو انجام بدن، باید توسعه پیدا میکردین سیرساختا که نشده. حالا این اگه به حساب بیمهری میذارید، میتونید به نظر خودتون اینجوری هم تعبیر کنید، ولی هر اتفاقی که داره میفته علتی داره. مازاد رو هم طی فرایندی در پالایشگاه میشه به حد استاندارد گوگردش رو رسونده، حتی پایینتر، برای اینکه گوگرد کمتری تو هوا رها بکنه. حالا اون ذرات معلق و اینا که داره جای خودش
هست.
خواستم این توضیح کوتاه بگم. تلفن بعدی رو بشنویم.
خواستم بگم که این آبی که شما میگی مصرف میکنن، الان 12 شب رفتم دیدم تمام سیفونهای دشتی ها همینجوری آب بازه، همینجوری آب بازه، بس سیفونهاشون رو بستم اومدن. خواستم، خواهش میکنم ازشون، این حسینی ها یه سری بزنن به این حسینی های تذکر بدن. ممنونم. سلام، خدا حافظ شما. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوب آقای عرب شیرازی، آقای ایدری بزرگوار.
ضمن احترام به همه شنوندگان عزیزمون، فقط اماکن خاصی نیست که این اتفاق میفته، تمام سازمان‌های ما باید به این موضوع دقت داشته باشن. مشتبه جون، ما همونطور که رو برق دقت داشتیم، برق خیلی از سازمان‌ها رو قطع کردیم در زمان مصرف بالا، یا رو گاز، باید راجع به آب هم همینطوری باشه. البته خیلی سخته این کارو، ظالمانه است،
ولی شدنیه.
باید پلیس آب داشته باشیم. من اینو بارها گفتم، چرا پلیس آب نداریم؟ چرا اگه این مصرف آب مهمه اینقدر میگین صرفه‌جویی کنید؟ آقا چرا پلیس آب نمیذارید؟ چرا این کار، چرا به اخطارای مردم توجه نمی‌کنید؟ چرا سرایدارا با شلنگ آب جارو می‌زنن جلوی در خونه رو؟ چرا هنوز که هنوز به آب شرب باید تو منازل ماشین شسته بشه؟ آب شرب زی قیمت که حتی ما برای خوردن هم کم داریم. آقا چرا اخطارا رو توجه نمی‌کنی؟ اگه شما توجه نکنی خب مردم رعایت نمی‌کنن دیگه. اگه شما به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی، که اگه امیدوارم صدای منو بشنوید، یه مصاحبه هم با شما بگیریم، اگه به عنوان رئیس آب و فاضلاب به منطقه تهران یا هر جای کلان شهری اجازه ندید کنترل تفکیک بشه، سنگ بندازید، اون وقت چجوری میشه آب صرفه‌جویی بشه؟
بله.
بذارید اینجا زمینش ایجاد بشه، مردم مدیریت کنن خودشون. هر کی هم که آب مصرف کنه معلوم از کنترل خودش چقدره، میتونید باش برخورد اعمال جریمه بکنید، اعمال قانون بکنید. خب چرا این کارو نمیکنه؟ علتش چیه؟ بریم تلفن بعدی رو بشنویم.
قبلا قانون شده بود که برای ساختمان‌سازی‌ها حتما آب غیر شرب استفاده بشه، یعنی جزء قانونه، ولی اصلا هیچ اجرا نمیشه. نمونه شما الان تو منطقه 21 تهرانسر شرقی بیان ببینید، تو این کوچه مثلا هر یه خونه ای که مثلا یه واحد یا دو واحد بوده تبدیل شده به 15 واحد و این همش با آب شرب داره ساخته میشه، کسی هم جلو اینا نمیگیره.
بله، اینا همه مشکلاتی که توی آپارتمان‌های ساختمان‌سازی ها، آپارتمان‌سازی ها وجود داره، بدون نظارت هم هست. من نمیدونم سازمان نظام مهندسی کشور توی کشور ما چیکار داره میکنه، اساساً آیا شهرداری تعامل لازم رو سازمان نظام مهندسی داره؟ من یادم قرار بود روی سند خونه ها یه شناسنامه فنی وجود داشته باشه،
خب
که مردم بر اساس این شناسنامه فنی برن این خونه رو بخرن، ببینن مثلا آیا ضد زلزله هست، مصرف بهینه آبش چه جوریه، کنترل آبش، تاسیساتش به چه صورتی هستش.
و این معمولا موقعی که میخوان
انجام نشد، این انجام نشد، همینجوری مردم میگن آقا ما یه خونه بخریم بذاریم رو چشممون، اینقدر خونه گرون شده، فلان شده. خب بعدی رو هم بشنویم لطفا.
از ادب و احترام دارم خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه پارک پردیسان. من چند دقیقه پیش تماس گرفتم در مورد اون مجتمع تجاری در شمال تهران که در مورد سیفون سرویس بهداشتی صحبت کردم. خواهشم این بود که یه مسئولی چیزی بیاد اینو بررسی بکنه و اینو تغییر بدن، این سیستم سیفون رو تغییر بدن، چون به شدت مصرف آب بالایی داره. من اینو تو همون واحد تجاری که خودم مشغول به کار هستم همیشه به همکارام گفتم، اما خب کسی توجه نمیکنه. متاسفانه تعداد همشهری‌ها و هموطنان ما که نسبت به قضیه آب باید حساس باشن خیلی کم. خواهشم این هستش که یه بررسی بکنم اونجا رو، اگه میشه این سیستم رو تغییرش بدن. سپاسگزارم از توجه شما، خدا نگهدار.
خب مشتاق جون، تو این زمینه معمولا کارشناس خاصی وجود نداره، مگر اینکه خود مردم مراجعه بکنن به شورای حل اختلاف، بگن آقا مثلا این سیفونه بعد اینجا، مثلا من زینفم تو این ساختمون، این سیفونا وضعیتش اینجوری، آب زیادی رو هدر میده.
بله.
کارشناس رسمی دادگستری درخواست میکنه، هزینه داره، میاد میبینه، تایید میکنه مصرف آب اینجا بالاست، بعد میگه آقا من استدعا دارم که سیستم اینجا عوض بشه، حالا با هزینه هر کسی هست که حداقل به نفع همه مردم، این آب انفالم هست بر حالا.
بله.
تصفیه میشه، مبلغی وقت تصفیهش گرفته میشه، اینجا بهینه بشه. یا اینکه به مدیر ساختمون، اگه آدم با وجدان و با منطق و با خدایی هست، بهش بگید حتما این اقدامات انجام بدن، خلاصه یه هزینه ای از شارژ رو بذارن برای درست کردن و بهینه کردن این سیستم، و سختم نخواهد بود. بازم تلفن داریم هادی جان؟ خب یه تلفن دیگه بشنویم، فرصتمون زیاد نیست، 54 دقیقه هستیم الان.
بله انتهای برنامه است.
با سلام، اولا در رابطه با تولید کمپوست نمیدونم چی بوده که من متوجه نشم، چون من 90% برنامه شما رو گوش میکنم، ولی از اون برنامه این که صبح ساعت 9:30 صبح رادیو تهران پخش میکنه که میگه از ما بپرسید، هر بار که من زنگ زدم برنامه پیشو ورزشه گفته کار مشکلی است. منم ازشون تشکر کردم. مسئله هدر رفتن آب، من دوست دارم که شما بعد از ظهرهای بیزهرا رو برید بیزهرا ببینید این شیرهایی که آب نداشته باز گذاشتن آب با شدت تمام خارج میشه، اگرچه 90% خود شیرها هم خرابه، یعنی در روزم که شما میرید روی این آبا چوکه میکنه، روزهای جمعه آب کم میاد به خاطر اینی که شیرها رو مردم باز که میذارن یادشون میره ببنده، بعد از ظهر هم همین مشکل رو ما داریم. مسئله بعد این نهالهایی که میدید برای 15 اسفند میدن، نمیدونم چرا بعد از یک سال اینا خشک میشه، میگید گلدونش کوچیک بوده، تو گلدون کوچیک بوده، تو گلدون بزرگ بوده، تو زمین بوده، ولی 90% اینا در طول سال خشک میشه و این نشون میده که نهال ها مال تهران نیست. و اما در رابطه با دوده، من زمانی که دانشگاه نیروی دریایی نوشهر درس میدادم، هوایی که میرفتم به نوشهر دوده تا بالای نوشهر میاد خودش میرسونه. اینم در رابطه با این میگید که مشکل از کجاست، میگم مشکل از بنزینه، اون بنزین یورو 4 نیست، اون بنزین من مثلا یورو 2 هم نباشه. به چه دلیل؟ به دلیلی که همین پنجشنبه الان نکنین از صبح به شدت تمام داره آلودگی هوا داره چی میشه بالا میره، به شدت تمام هم داره بالا میره و این فقط مربوط به ماشین هستش. با تشکر دکتر طولازم از تهران. و یه خواهش هم دارم عزیزان من که مسئول این برنامه، مسئول تلفن هستید، سعی کنید که کمتر سانسور باشید.
خب آیه لشینی که تلفن
سانسور
رو...
ندارن، تلفن طولانیه
اصلا کامل.
همین یه تلفنی که الان از آقای طولانی شنیدی حدوداً 2 دقیقه خورده ای بود، خب برای اینکه نوبت بقیه هم برسه الان ببین حدود 10-12 تا تلفن مونده، ما اصلا دنبال این نیستیم. ببینید یه چیز دیگه هم هست، بله. اگه سانسوری هم هست یا قطعی هم هست، به خاطر اینه که بعضی از جملات یا بعضی از صحبت‌ها آقای دکتر تویدی که رو سر ما جا دارن،
بله.
ولی موضوع اینه که بعضی از شنوندگان ما متاسفانه که حالا اسمم نمیدونم یا بعضی‌ها مثلا نمی‌شناسین، این چارچوب رسانه‌ای رو رعایت نمی‌کنن، بله. یا خدای نکره توهین می‌کنن، یا مسئله‌ای رو اعلام می‌کنن که سند و مدرکی براش نداره، ندارن و همی. برای ما بار حقوقی داره، یعنی ما باید جوابگوی این داستان باشیم.
کاملا درست.
و ما از شما جدا نیستیم، ما حرف شما با ما یکیه، حرف ما هم با شما یکیه، یعنی فرقی نمی‌کنه. مونتا باید یه چیزایی این وسط رعایت بکنیم که در واقع بتونیم به راه درست اون ادامه بدیم، دور باطل نباشیم که قطع بشیم یا پخش نشیم. امیدوار هستم زمان پخش برنامه‌مون با استقبالی که از شنوندگان داریم، اگر راضی هستن و اگر نظر مدیر محترم شبکه رادیو تهران است، با تغییر کمی کنداکتور اضافه پیدا بکنه زمانش. ولی فرصت زیادی هم تا پایان باقی نمونده و تشکر میکنم از دوستانی که امروز ما رو یاری کردن. صحبت آقای دکتر آخانی قسمت دومش موند، زندگی به سبک سالم هم موند. اگه فردا به صورت زنده در خدمتتون بودیم اینا رو حتما پخش میکنیم، اگر نبودیم چون ما قرار بود از اول اسفند برنامه زنده همون شروع بشه، من نتونستم برنامه تولیدی این امروز رو تهیه بکنم، دچار مشکلشم کامپیوترم، کارت صداش سوخت و این داستانا، صادقانه دارم الان شاید میگن این همه چی رو میخواد رو آنتن بگه، نه اینجوری نیست، من با شما صادقم و بهتون احترام میذارم برای اینکه دوستتون دارم. مجبور شدیم از آقای مبینی خواهش کردیم که اگر امکانش هست ما امروز رو هم زنده بریم، اون تا فردا رو من نمیذارم، امکان داره به صورت زنده در خدمتتون نباشیم، ولی قول میدم هم اون زندگی به سبک سالم و هم اون قسمت دوم صحبت آقای دکتر آخانی که خیلی هم مهمه راجبه ECU آب، این که میگه چرا گلدونه آقای توهیلو میگه گلدونه بهش زرا خوش میشه، به خاطر ECU آب میتونه باشه، یعنی نمک آب زیاده گلدونه خوش میشه، باید آب کشاورزی زیر 2000 باشه ECUش.
خب گفتن 4100 خورده
4700 مال سد چمشیر بود، الانش تازه افزایش پیدا میکنه،
بله.
و اون قضیه بستن آب و شیر آب هم راست میگن، اگه اونجا واقعا شیر آب درسته ببندین، اگه
مردم میتونن کارو بکنن،
نه اطلاع بدن امور فنی بیان درست کنن. بچه ها زمان میخوام برای پخش، فرصت زیادی باقی نمونده بدون محیط زیست هرگز. با تشکر از همه من خداحافظ.
سلامت باشید. ممنون از احمد رضا میر و بقیه عزیزانی که با ما همراه بودن، عذرخواهی از کسانی که نتونستن پیمکشون رو بخونم، سپاس از لطفتون و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
از شما مردم عزیز و با عزت ایران سپاسگزاریم.